أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام و اهل بیت گرانقدر ایشان میهمان آیات بینات سوره مبارکه یونس هستیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 70 و آیه بعد از آن که انشاءالله خدمت عزیزان تقدیم خواهد شد. اشاره شد در آیات دیشب که حضرت پروردگار شمه‌ای و گوشه ای از رفتارهای ناپسند مشرکانه و زشت جامعه جاهلیت رو، رفتارهای انحرافی و افکار انحرافی که هرچند در اون عصر و زمان شایع بود اما در طول تاریخ هم تا امروز رگه های این کجروی های فکری رو در جامعه بشری میبینیم. خداوند به نقد کشید، بازگو فرمود و نکاتی پیرامون اون گفته شد که خدمت عزیزان گفتیم. و آخرین جمله تکان دهنده این که وجود داشت این بود که اتقولون علی الله ما لا تعلمون. آیا میگویید بر خداوند، نسبت میدهید به خدا چیزی را که علم به آن ندارید؟ به اشاره کردیم یکی از سراح کار اصلی شیطان در لغزاندن انسانها و به سقوط کشیدن آدمیان همین است. از شیطان و یعمر و بالفحشاء و المنکر و انتقولو علالله ما لا تحلمون. یک راه شیطان آن است که انسانها را از مسیر فحشاء دو منکر، سوم آن که بگویند بر خداوند چیزی را که علم به آن ندارند آدمیان. اشاره کردیم و گذشت خدمت دوستان. فقل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. و در این حال هم فرمود اون کسانی که دروغ بر خداوند میبندند هرگز طعم صلاح و فلاح و سعادت را نخواهند چشید. این پایان اعراض دیشب بود. اما جمله ای رو در آغاز آیه 70 میبینیم که فرمود متاع فی الدنیا. متاع فی الدنیا، کلمه متاع میم ته دو نقطه عین، هر کجا که به کار برده می شود در کلام عرب به معنای بهره برداری است، اما بهره برداری که در اون زمان محدود وجود دارد. توفیق دست میده، حاجی میاد از مدینه حرام میبندد مسجد شجره، پای به سرزمین حرم میگذارد، عمره خودش رو انجام میده در این حج تمتع، اونگاه از احرام بیرون میاد، احلال میکنه، یعنی میتواند چند روزی بهره برداری کند از مزایای محرم نبودن، دوباره باید به گونه احرام ببندد که قطعاً روز عرفه در میقات و در عرفات خودش رو معرفی کند و حاضر باشد و انجام وظیفه کند. به چنین حجی که بین عمره و حج آن انسان یه بهره برداری کوتاه مدتی دارد حج تمتع میگویند. اصلا این حج رو میگن حج تمتع به خاطر همون چند روزی که بین دو احرام وجود داره که آزاد است، میتواند رفتارهای غیر محرمانه انجام بدهد. پس این متعه هر کجا که به کار برده میشه درش یه موقت بودن و کوتاه بودن وجود داره. به همین خاطر به مجموعه بهره‌مندی هایی که انسان ها در دنیا دارند، به تمام لذت ها، سود ها، فواید و خوشی هایی که انسان ها در دنیا دارند، متاع دنیا گفته میشه، چون زمان اون بسیار محدود و کم است. به همین خاطر متاع گفته میشه. قل متاع الدنیا قلیل. اساسا در ذات خود این یک قلت و خردی و زمان محدود وجود دارد. فرمود متاع فی الدنیا. این کسانی که این رفتارها را انجام میدن، چنین رفتارهای مشرکانه و مزورانه انجام میدن، انحراف در فکر و عقیده مردم ایجاد میکنن، جامعه رو به سوی شرک میبرند، مذهب تراشی میکنن، دین تراشی میکنن، به انحراف و کجی میکشانند، مقابل فکر پیامبران الهی و تفکر توحیدی میایستند. ریشه کار این جماعت نیست مگر متاع فی الدنیا. انگیزه ها همان گونه که پایان اعراض دیشب عرض کردم، انگیزه های مادی است. یعنی ته قضیه رو که نگاه میکنید، نیست مگر رسیدن به تمتعات دنیوی، قدرت در دنیا، جاه طلبی های دنیوی. نه فکر و دغدغه انسانی است، نه دغدغه فضیلت است، نه دغدغه آن است که عقیده و فکری رو برای جامعه بخواهند برمغان بیارن و حفظ کنند. ریشه تمام این بازیگری ها و مزندری ها رو در طول تاریخ که نگاه میکنید، نیست مگر دنیا طلبی، نیست مگر دنیا خواهی. اونی که در عصر و زمان خود ما هم این چنین است. یعنی در دوران خود ما هم که میبینید، تمام این انحرافاتی که چه فجایعی از دل اون بیرون آمده است در عصر و زمان ما، اینها هم بنیاد فکری و اعتقادی نداره. وقتی تهون رو نگاه میکنید، میبینید بر میگردد باز متاسفانه به تمتعات دنیوی، باز بر میگردد به دنیا طلبی ها، جاه طلبی ها، مقام خواهی ها و امثال اینها، که متاسفانه آتش اون به جان اسلام و مسلمانان و جامعه بشری افتاده است و از دل اون القاعده ها در میان، طالبان ها در میان، داعش ها و امثال. فرمود متاع فی الدنیا. اینها تمتعات دنیوی است، اما بدانند ثم الینا مرجعهم، قطعا به سوی ما سپس بازگشت اونها و رجوعشون، حساب و کتاب و پایان امرشون. اما متاسفانه ثم نذیقهم العذاب الشدید، و قطعا خواهیم چشانید به آنان عذاب شدید را، عذاب بسیار دشوار و سخت را. البته به ما کانو یکفرون، به دلیل این کفر مستمر پایداری که داشتن. یکی دو شب قبل خدمت عزیزان در الذین آمنوا و کانوا یتقون که تعریف اولیاء الله بود، که اولیاء الله چه کسانی هستند؟ کسانی که ایمان دارند، ایمان به خداوند و حقایق الهی میارند و تقوای مستمر و پیوسته دارند. اشاره کردم فعل مضارع با یه ماده ماضی کانه هنگامی که به کار برده می شود، استمرار رو کاملا از ماضی تا حال پیوسته می رساند. به ما کانوا یکفرون، اینها میچشن عذاب سنگین الهی رو به خاطر کفر مستمرشون، به خاطر کفر پایدارشون، که اینها دم به دم در وادی کفر قدم زدن و حرکت کردن و عمل کردن. بازتاب و نتیجه چنین زندگی در دنیا نیست مگر عذاب شدیدی که گریبانشون رو خواهد گرفت. این آیه از بحث دیشب باقی موند که خدمت دوستان عزیز گفتیم، و الان وارد فصل جدیدی از آیات بیانات سوره مبارکه یونس خواهیم شد که قریب 36-7 آیه ادامه دارد، که امیدوارم انشاءالله در طی این شبها خدمت عزیزان گفته شود. از آغاز سوره مبارکه یونس تا الان که بنده خدمت عزیزان در طی دو نوبت قبل، یعنی 2-10 جلسه خدمت عزیزان گفتیم، و الان هم امشب شب پنجم است، یعنی در سوره مبارکه یونس 24 بحث رو گفتیم تا الان. از آغاز این سوره مبارکه مجموعه مطالبی که مطرح شد حول 3 محور اساسی بود، یعنی محوریت سوره مبارکه یونس مسائل و اصول اعتقادی و بنیادی اسلام بود، مباحث توحیدی نابی رو در این سوره خواندیم و مرور کردیم. نسبت مسئله معاد آیات جدی و مهمی بود و حول و حوش زندگی پیامبر، افکار و عقاید انبیاء الهی، گفتگویی که بین نبی مکرم اسلام با پاره از جماعات مطرح شد، یعنی در حقیقت مجموعه مباحث این سوره مبارکه، یه باورهای جدی یه انسان موحد بود حول محور توحید، معاد و نبوت، سعصد بنیادین و اساسی تمام پیامبران الهی و ادیان الهی. تا الان اون چه در این سوره خواندیم در این 70 آیه همین مباحث بوده است. مباحث فقهی مطرح نبود در اینجا. مباحث اخلاقی که گفته شد زیر مجموعه مطالب اعتقادی بود. بنابراین تا الان این گونه مباحث گفته شد. یک باره لحن و شیوه سخن در این آیات شریفه و این سوره مبارکه عوض میشه و خدا به پیامبر میگوید وتلو علیهم، پیامبر بر این مردم تلاوت کن، نبع نوحن، شما نبع نوح را بر این مردم بازگو کن. اینجا لازم من دو سه نکته اساسی جدی رو خدمت عزیزان اشارت کنم. نکته اول این که از زیبایی های سبک شناسی قرآن، یعنی سبک بیان و ارائه مطالب در قرآن، این است که موضوعات قرآن متنوع مطرح میشه. یعنی شما در قرآن این گونه نیست که یه سوره رو باز کنید به نام سوره الصلاه، یه سوره سوره زکات. در نوشته های بشری رسم بر اینه، شما یه کتاب رو میبینید فصل اول پیرامون این موضوع، فصل دوم پیرامون این موضوع، فصل سوم پیرامون چنین مسئله. اما در قرآن سبک این نیست. شما کوتاه ترین سوره قرآن رو هم که میبینید مطالب متنوع در اون وجود دارد. انا اعطیناک الکوثر، اما باز اینجا بحث نبوت بود، ولی یه مرتبه فصل لربک ونهر میشه بحث صلات و ارتباط با حق و ارتباط با خلق. بعد هم این نشانه که اول ابتر یه مقوله سیاسی مطرح میشه اصلا. یعنی در کوتاه‌ترین سوره یه مطالب متنوعی رو حضرت پروردگار مطرح میکند. از مهمترین عوامل جذابیت قرآن این که کسانی که تلاوت قرآن میکنن، قرائت قرآن دارن، ملال و خستگی در وجودشون نمیاد، یکی همین نکته است که مطالب قرآن متنوعانه مطرح میشه، چه به لحاظ قالب، چه به لحاظ محتوا، چه به لحاظ موضوع متنوع میشه، چه به لحاظ شکل بیان و قالب بیان. خداوند سبحان یه تنوعی در این کلام خودش ایجاد میکند. بلغت صرفنا فی هذا القرآن من کل مثل، تصریف میکنه خدا، میگرداند و میچرخاند و مباحث رو بازگو میکند. الان تا اینجا خب یه سری مطالب کلی و مباحث نظری پیرامون این سه اصلی که گفتم اشاره شد. یک بار سبک و بیان حضرت پروردگار عوض میشه، یعنی قالب سخن رو حضرت حق میبرد تو قالب تاریخی، سخن از قصص و حکایات پیامبران الهی به میان میآید، اصلا متنوع میشه و جور دیگری و سبک دیگری سخن گفته میشود. این یه نکته. نکته دوم، در عین اینکه تا الان صحبت از معاد بود و توحید بود و مباحثی پیرامون اصل سوم و پیامبران الهی، یک بار گویا بناست هر آن چرا که حضرت حق در مجموعه این مباحث گفته شده است دست مخاطبان رو بگیرد، ببرد در دل زمان و در دل تاریخ، اینن پیاده شده در زندگی اقوام، بزرگان، پیامبران و جماعاتی از بشر نشان بدهد جلوه های اون توحید و معاد و نبوت را. نمیخوام این اصطلاحات رو به کار ببرم، اما مثل این که ذات حق بعد از این که این مطالب را فرموده است میخواد یه ورکشاپی بگذاره، به قول اصطلاح امروز ما تو مدیریت میخواد یه ورکشاپی بگذاره و میخواد در قالب یک کارگاه عینی و عملی آنچه را که گفته شده است به مخاطبان خودش نشان بدهد حضرت پروردگار و با اینها مرور کند. و این بسیار جذابیت عجیبی داره که در لابلای شیوه های قرآن حضرت حق نشان میدهد و عیان میکند. این دو. سومین نکته، آنچه را که به ناس گفته شود پیامبر وطل و علیهم، من این قسمت اول آیه رو میگم بعد این نکته سوم رو عرض میکنم، وطل و علیهم. آیان عزیزان افتخار این رو دارید میگید آقا ما در منزلمون در فلان جا جلسه قرائت قرآن داریم، گاهی میفرمایید جلسه تلاوت قرآن داریم، کدام رو بیشتر میپسندید؟ یعنی کدام یک بهتر از گفته شود دومی؟ قرائت هر نوع خواندنی است، هر جور شما یه متنی رو بخونید شما میشید قاری و قرائت کردید، اما تلاوت نه. تلاوت خواندنی است که از ماده تلو میاد، تلو یعنی اتصال و پیوستگی. اگر شما گاهی قرآن میخوانید قارید، اما اگر قرآن خواندن کار همیشگی و پیوسته شماست تالید، تلاوت میکنید. خداوند پیامبر رو میگه انا اتلو القرآن، تلاوت قرآن. یتلو علیهم آیاته، وتلو علیهم، یعنی تأکید به تلاوت میکند به دلیل اینکه تلاوت خواندن مستمر و متصل است. دو، اگر شما یه چیزی رو میخونید، یه عبارتی رو میخونید، حالا خواندید باری به هر جهت عرض به خدمتون چیزی رو میخونید، مسئولیتی برای شما نمیارد، وظیفه ایجاد نمیکنه، میتواند قرائت باشد، قرائت عامه. اما اگر متنی رو به عبارتی رو خوندید که برای شما وظیفه ایجاد کرد و به دنبال آن مسئولیت ایجاد شد براتون، نام این خواندن میشه تلاوت. و در قرآن روش خواندن قرآن باید تلاوت باشد، لذا بر تلاوت تأکید میشه. یعنی در قبال خط خطی که مخاطبان این کلام چنین سخنی رو از سوی خدا دریافت میکنن و میخوانن، مسئولیت بر دوششون مینشیند و وظیفه دارن در قبال آیات شریفه قرآن، لذا میشه تلاوت. پس دو ویژگی عمده در تلاوت وجود داره. پیامبر وطل و علیهم، بر مردم تلاوت کن، نبع نوحن دیگه. اینها ریزکاری هاییست که باید بگم به سرعت رد نشیم، این ظرائف رو بعد انشاءالله سریع میریم. کلمه نبع به معنای خبر است؟ نه، خبر عام است. باز هر گزارشی رو میگن خبر و جمعش هم اخبار. اما اگر این گزارش گزارشی باشد تعیین کننده، تأثیرگذار، مهم، حائز اهمیت، بعد اونجا میشه چی؟ میشه نبع. میشه عمیت سائلون عن النبع العظیم. اگر عظمت وجود داشت و اهمیت وجود داشت میشه نبع، و الا نبع نمیشه. این نکته بسیار مهمی است. پس هر گونه گزارشی را خبر و اخبار میگویند، اما اون خبر تعیین کننده تکان دهنده رو نبع میگویند و جمعش میشه انباء. پیامبر وطل و علیهم نبع نوحن. شما بنا نیست که یک گزارشی از زندگی نوح برای مردم بگین. وطل و علیهم نبع ابراهیم. بنا نیست که شما یک گزارشی و یک بیوگرافی چیزی شرحی از زندگی جناب ابراهیم بدید. نه نه نه، ما اصلا به اینها کاری نداریم. شما انباء را باید بگویید، یعنی بخش‌های جدا شده، گزیده شده، انتخاب شده از زندگی این مردان بزرگ الهی را برای بشریت و برای آیندگان ترسیم کنید. لذا نبع باید بگید، این خیلی مهمه. نبع وطل علیهم نبع نوحن. حالا برمیگردیم اون نکته سومی که میخواستم عرض کنم خدمت دوستان، هم اشاره کنم منظرم بارکتون. خوب استعذار دارید، از بخش‌های پنجگانه قرآن کریم همین است. انباء پیامبران و اقوام، خداوند سبحان از زندگی مردان بزرگ الهی و رسولان الهی و اقوام پیشین گزارشاتی رو مطرح میکنند. اما همینطور که عرض کردم اینها نبعند، یعنی شما در زندگی نوح، در زندگی ابراهیم، بقیه شخصیت‌های الهی قرآن چیزی رو که نمیبینید ویژگی های تاریخ نگاری و هیستوریست. یعنی چه؟ یعنی شما در تاریخ دو رکن اساسی است که تاریخ رو تشکیل میدهد، یکی عنصر زمان و دیگری عنصر مکان. یه واقعی در چه زمانی در چه مکانی شکل داده است، رخ داده است، میشه رویکرد تاریخی این واقعه. اما در قرآن زمان و مکان در حکایات و قصص قرآن نقش چندانی نداره، کمرنگ، مانند نگاه تاریخی نیست. یعنی شما نگاه میکنید در قرآن آیا کدام شخصیت قرآنی رو شما زمانش رو حضرت حق در قرآن بازگو میکنه؟ الان بتلو علیهم نبأ نوحن، نوح چند بوده است، چند هزار سال قبل از عیسی بوده است، به تاریخ میلادی بگیم، به فلان تاریخ بگیم، نداریم در قرآن. این زمانها مطرح نمیشه، اهمیتی نداره این زمانها. خداوند نوحی رو میخواد مطرح کند که در هر زمانی زندگی او، روش تفکر او، اندیشه او و مرام او قابل انطباق و پیاده شدن در زندگی انسانها باشه و قابل استفاده بشه. فرازمان، فرازمین، فرامکان، این شیوه معرفی شخصیت ها در قرآن است. نه اینکه اینها رو یه برش زمانی بزنیم، یه مقطع تاریخ رو بیرون بکشیم، سلسله فلان، دوره فلان رو بررسی کنیم با نگاه تاریخی که میخوندیم و بعد بگیم تاریخ گفتیم. خیر، خدا نقل تاریخ نمی کند در قرآن، نقد تاریخ می کند، تحلیل تاریخ میکند. یه روش جدیدی رو قرآن آموزش میده در این باب برای بشریت، بسیار نو، جذاب، شیرین، مفید، فائده. چهارم، اون چرا که در قرآن میبینید و حضرت پروردگار مطرح میکند در قالب انسانها و اقوام، مبتنی بر یک نکته بسیار اساسی است و اون اینه که فرمول، اون ساختار وجودی انسان از روز اولی که حضرت پروردگار فرمود نی جاعلن فی الارض خلیفه، از اون روزی که گفت اذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، جسمش رو دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم به سرشتند و به پیمانه زدند، و اون جانی که در این جسم دمید حضرت پروردگار و نفخ کرد، اون آدم و فرزندانش که یا بنی آدم انا خلقناکم من ذکر و انثا، و تمام بنی آدم که از یه پدر و مادر شکل گرفتن، اون ماهیت وجودی انسان و ساختار وجودی انسان هیچ تفاوتی تا الان نکرده است. خدا این فرمول رو عوض نکرده، یه متاسیون و جهش درش ایجاد نکرده و تا قیام قیامت هم تفاوتی نمی کند. یعنی ماهیت وجودی انسان ها همون ماهیت روز نخستین است، به لحاظ جسمی، فیزیولوژیک و به لحاظ سایکولوژیک و به لحاظ روحی و روانی همونند انسان ها. یعنی انسان موجودی است با همین ساختار جسمی که بوده است، با همین قلب و شش و کبد و با همین دستگاه گوارش و سلسله اعصاب و با همین خصوصیات انسان 5000 سال قبل هم و انسان 5000 سال بعد هم اگر زمین و زمان باشد، همین ساختار جسمی و تنفسی رو داره، همین اندام و وجود رو دارد و به لحاظ نیازهای روحی، به لحاظ وجودی هم خداوند این موجود را آفریده است. همونطور که الان این موجود کنجکاوه، زیاده خواهه، منفعت طلبه، محبت طلبه، دوست می‌دارد که دوست داشته شود، دوست می‌دارد که دوست بدارد، دوست می‌دارد که جمع کنه، زیاده خواهی در وجودش هست و جمع مالند عدده، بقا طلب، جاودانگی طلب، یحسب ان ماله اخلده، یه چنین حالاتی رو دارد. این ویژگی همال انسان 5000 سال قبل بود، الان هم هست، در آینده هم هست. یعنی فرصت ها و تهدید هایی که برای بشر امروز وجود دارد همون فرصت ها و تهدید های 5000 سال قبل است، 1000 سال آینده هم همینه. بله، شکل پاسخگویی اون به مرور زمان متفاوت میشه، اشکال دیگری و قالب‌های خاصی پیدا می‌کنه، اما ساختار وجودی انسان همون، نیازهای انسان همان است که خداوند با یه فرمول انسان را آفریده است و تغییری در این فرمول ایجاد نکرده است. به همین خاطر حضرت پروردگار نمونه‌ها، شواهدی رو از زندگی انسان‌ها، از حیات بزرگان الهی، انسان‌های موفق، کامیاب، شکست خورده، زمین خورده، کجرو، راسترو، به کام رسیده، ناکام، در مجموعه کلام الهی مطرح می کند که تمام این فرصت ها و تهدید ها رو در طول تاریخ پیش روی مخاطبان قرآن بگذارد و درس زندگی رو به مخاطبان قرآن ارائه کند. حضرت پروردگار در قالب موسی و عیسی و نوح و عاد و ثمود و این قوم و اون جماعت و این گروه و اون گروه، اینها به عنوان شواهد و نمونه هایی هستند که همونطور که عرض کردم در خارج حقایق الهی تو وجود و اینها چی؟ دیده میشه، مشاهده میشه و قابل زندگی و قابل استفاده و بهره برداری برای همگان در طول تاریخ هست. این نکته بسیار مهمی بود که خدمت دوستان عزیز مقدمه ورود به این بحث اشاره کردیم. این 37 آیه انشاءالله. حالا فرمود وطلو علیهم نبع نوح. اینجا نامی که مطرح می شود نام بزرگیست، یعنی نوح. می دانید که این مرد مردیست که بر اساس گزارش قرآن سوره مبارکه شورا شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ابراهیم و موسی و عیسی. پنج نام رو خدا مطرح می کند، به اینها میگه شرع لکم، اینها صاحب شریعتند. شرایع بزرگ پنج شریعت مدار دارد که این پنج شریعت مدار نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله. این پنج نامن که گزیدگان تاریخ بشرن و قله های بلند بشری هستند، این پنج تا. اما تو اون آیه شریفه شرع لکم من الدین ما و صابه نوحن، نوح رو مطرح میکنه، بعد میگه تو پیامبر، بعد ابراهیم، موسی و عیسی. یعنی نام پیامبر رو از کی مقدم میدارد؟ ولی اینکه زمان پیامبر مقدم نیست، اما بر ابراهیم و موسی و عیسی مقدم میداره، اما نام نوح رو بر پیامبر خدا مقدم میدارد. نوحن والذی اوحینا الیک، پیامبر رو بر اونها مقدم میداره قرآن، اما نام نوح رو به دلیل پیش کسوت بودن، به دلیل رخصت، به دلیل جلوداری، به دلیل اینکه اولین صاحب شریعت در میان انسان هاست، خداوند نام اون رو به عظمت یاد میکنه. و من نمیخوام دیگه اینجا بیستم خدمت دوستان، فقط همین مقدار میگم. در عظمت شخصیت نوح یک جمله قرآن کافی است، اون هم این که فرمود سلام علی موسی و هارون، سلام علی آل یاسین، الیاسین، هر جور میخوایم به قرائتش بخوانیم. اما گفت سلامون، اما به نوح که رسید فرمود سلامون علی نوح فی العالمین. از ازل تا ابد در تمام عوالم سلام بر نوح باد. و چنین سلامی رو خدا به هیچ کی تو قرآن نفرستاده است. مشخص میشه این شیخ الانبیا این یه انسان خاصی بوده است، مردی که 950 سال الف سنه الا 50 آما، هزار منهای 50. قرآن نمیگه 950. دیدید گاهی توی قیمت گذاری ها، خب اگه بگن 1000 یا بگن 999 تومن، خب بعد این دیگه بابا یه 1000 میگفتی سر راستش میکردی، اما این 999 به لحاظ روانی بار روانی داره، یعنی به 1000 نرسیده، هنوز یه رقم کمتره. اینجا خداوند در عکسش وقتی میخواد اوج بده میگه 1000 سال منهای 50 سال، یعنی 950 سال. اون اوج بزرگی کار این مرد رو خدای سبحان مطرح میکنه. یه شخصیتی است در نهایت فاخر بودن وجود، فکر، مرام عرض میکنم خدمت دوستان. حالا نکته عجیب این عزیزان من که داریم پیگیری میکنیم با همین سوره رو، حضرت حق 950 سال زندگی نوح رو در 3 آیه اینجا میخواد مطرح کند. 3 آیه که به لحاظ زمان تلاوتش 30 ثانیه طول میکشد، اما چقدر زمانه؟ 950 سال عمر. اینها معجزات قرآنه، اینها اعجاز قرآنه که حضرت حق یه خلاصه ای، یه فشرده ای از زندگی نوح، روش نوح، فکر نوح رو، حالا ببینید چه ابعادش میخواد آموزنده باشه. الان میرسیم چقدر فشرده و زیبا در نهایت شکوه مطرح میکند. وطلا علیهم نبع نوح. حالا کجای نوح رو میخواد بگی پیامبر برا مردم؟ اذ قال لقومه، آن زمانی که گفت به قومش، یا قومه، ای قوم من، یا قومه، زیر میم چی داره؟ کسره داره. این کسره به جای چی نشسته است؟ به جای یه متکلم، یعنی من. یا قومی یعنی ای قوم من، اون یه برداشته شده، شده یا قومه، کوتاه‌تر شده، همون معنا رو داره، یعنی ای قوم من. یا قومه ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری به آیات الله فعلی الله توکلتو. نوح زمانی این حرف رو داره میگه که دیگه مقاطع پایانی کار اوست. زمانی است که این قوم گفتن فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. نوح هر چی تو چنته داری رو کن، اگر راست میگی بزن، اگر مردی بزن، اگر میگی عذابی وجود داره بیار، اگر هر کاری بلدی بکن. زمانی که بالاترین تهدیدها رو بهش کردن گفتن جمع کن بساطت رو و الا لرجمناک، سنگسارت میکنیم، چه میکنیم چه میکنیم. در یه فضای پر تهدید، پر آشوب، پر فشار، این مرد الهی دارد با چه آرامشی صحبت میکند که الان با هم میخوانیم. یا قوم، اولا دقت کنید با چه خطابی مردم رو خطاب میکند. قوم من، یک اینکه خودش رو از همین جماعت میداند، تافته جدا بافته نمی داند، خرج خودش رو از این جماعت جدا نمی کنه. خب می دونید از ویژگی های پیامبران الهی همین بوده که انبیاء و الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. انبیاء فی بودن، من بودن، فی هم منهم، یعنی در دل مردم، از جنس مردم. اینا از جنس دیگه ای نبودن، اینا خودشون رو جدا نمی دانستن، اینا از جنس خود مردم خودشون رو می دانستن، در میان جامعه می جوشیدن، سوای جامعه نبودن پیامبران الهی. یا قومه، در عین اینکه این جمله رو بازگو میکنن، راه ارتباط خودش رو با این مردم دیگه تنها راهی که داره این قومیته. از این عنصر قومیت برای تحریک عواطف و احساسات استفاده میکنه. بابا شما که قوم منید، ما که با هم خویش قومیم، از یه قبیله ایم، از یه سرزمینیم، از یه تباریم. یا قومه این کان کبره، حالا دقت کنید، با اون ملاتفت شروع کرد، اما با چه قدرت و صلابتی سخن میگه که پشت انسان رو میلرزونه. این کان کبره علیکم، کبره یعنی چی؟ یعنی عظمه، یعنی اگر سنگینه بر شما سختتونه. این کان کبره علیکم مقامی، مقام دو معنا دارد، یک یعنی منزلت و شأن، ولی من خوف مقام ربهی جنتان، اگر هر کسی جایگاه و منزلت خدا را بشناسد و خوف به اون داشته باشد، دو بهشت دارد. یک معنای مقام یعنی شأن و منزلت و جایگاه، معنای دوم مقام یعنی قیام، یعنی کار امری که انسان به اون شأن و حالی که به آن قیام میکند. به هر دو معنا، اگر این جایگاه و منزلت نبوت من بر شما سنگینه، اگر این کاری که من دارم انجام میدم و این تبلیغ توحیدی و پیامبرانه که من دارم انجام میدم بر شما سنگین است، و توکیلی به آیات الله، و این که من دارم شما رو متذکر به آیات الهی میکنم، خیلی مهمه. ببینید کلمه کلمه این مباحث، من دیگه الان نمیخوام خیلی زمان ببره، در این حال سطح متوسطی رو دارم میگم خدمت دوستان عزیز. پیامبران الهی دو کار اصلی انجام دادند، یک این که چیزهایی رو که بشر نمیدانست به او آموختند، بعد شدن چی؟ معلم. انما بعثت معلما، شدن معلم بشر، یعنی چیزهایی که انسانها نمیدانستند و جاهل بودن آموختن، یا زکیهم و یا علمهم، تعلیم دادن. دو، پیامبران الهی چیزهایی که بشر میدانست وجود داشت تو وجود فطرتش، اما غفلت و غبار روی اون رو گرفته، به خواب فرو رفته است، اومدن غفلتها رو از وجود انسان بردارند، غبارها رو به کناری بزنند، انسان رو به حقیقت وجودی خودش و به داشته ها و اون توانمندی های خودش برگردانند. نام این چی شد؟ اولی شد تعلیم، دوباری شد تذکر. به اون نسبت معلم بودند، اما نسبت به کار دوم چی هستند؟ مذکر. انما انت مذکر، لست علیهم به مسیطر، پیامبر تو مذکری. اینجا حضرت نوح این بود دوم رو میگه، این مردم فرو رفتن در غفلت، متاع الدنیا گرفتشون، اینها به خواب رفتن. این مرد الهی میخواد اینها رو از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز، اینها رو بیدارشون کند، به خود بیارد، این غبارهای انانیات و نفسانیات رو از وجودشون بردارد. میگه اگر این رسالت و پیامبری من و کار و شأن من و این تذکر من نسبت شما به آیات الهی براتون سنگینه، من هیچ باکی ندارم، فعلالله توکلتو، من با تمام قدرت بر خداوند یک تنه. پیر مردیست با تمام فرتوتی، با تمام شرایط سنی که دارد، بدون عده و عده در تمام این سالها. فما آمنه، ایمان نیاوردند از قوم نوح به نوح الا قلیل، مگر چی؟ اندکی. 80 خانواده، این بالاترین عددیه که گفته شده است در طول 950 سال. میگه فعلالله توکلتو، من بر خدای خودم، بر الله تبارک و تعالی توکل کردم، یعنی دستور العمل رو از خدا گرفتم، طبق دستور العمل دارم عمل میکنم و نتیجه کار و پایان کار رو واگذار به حضرت او کردم. به همین خاطر فعجم او امرکم، بیایید عزمتون رو در مقابل من جزم کنید، بنشینید با هم تصمیمتون رو یکی کنید. و شرکاءکم، و همه شریکانی که دارید، همه بتان به خدایانتون و همه همفکرانتون، بنشینید دست به دست هم بشید، تیپ تشکیل بدید، لشکر تشکیل بدید، گرد همایی کنید، هر کاری که میتونید بکنید. خیلی عجیب سنگینه این مطالب. ثم لا یکن امرکم علیکم قمه، و امرتون و کارتون هم قمه نباشه. قمه از ماده غمام، غم. به ابر وقتی میاد تمام آسمان رو میپوشاند غمام میگوین. به اندوهی که جان و وجود انسان رو میپوشاند شب و روز، غم میگویند. شما جمع بشید، عزمتون رو جزم کنید، تصمیمتون رو بگیرید و هیچ پوشیده کاری هم نکنید، نپوشونید چیزی رو، شفاف مقابل من بایستید. سمغزو الیه، و با این عزم جزم و اتحادتون هر تصمیمی که در مورد من دارید انجام بدید، کار من رو تمام کنید، بکشید، به سلابه بکشید، سر ببرید، شکنجه کنید، تکه تکه کنید، هر کاری میتونید بکنید. عجیبه. سمغزو الیه، هر چی از دستتون برمیاد انجام بدید. سمغزو الیه ولا تنظرون، هیچ مهلتم به من ندید. فلا تنظرون، اصلا تخفیفم در من قائل نشید. هر چه در چنته دارید در مقابل من یک تنه رو کنید، و من هم با توکل بر خدا در مقابل شما ایستادم و مثقال ذره ای از آن چه گفتم عقب نشینی نمی کنم. به خدا قسم، این گونه صحبت کردن فقط و فقط در مکتب پیامبران الهی است و میراث پیامبران است و بس. با این قدرت، با این اقتدار، نه ملاحظه جان، نه ملاحظه مال، نه ملاحظه فرزند و خانواده. و یه قدی آهسته تر بگیم، یه مقداری سیاسی کاری کنیم، یه مقداری مسامحه کنیم، یه مقداری دیگه رادیکال نباشیم، یه جوری عمل کنیم که یه مقداری نکنه طوری بشه به زن و زندگیمون، نکنه طوری بشه به ابدا. پیامبران الهی در موضع خودشون اون چنان مقتدران می ایستن، پای توحیدشون به هدایت و وظیفه الهی، که باکی از هیچی ندارند. عزیزان، این چه روشیه؟ این همون روشیه که از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد، سراغ دارید. بارها گفتیم وقتی اومدن گفتن کی خوبه واسطه کنیم برد صحبت کند با فرزند عبدالله، گفتن به عموش خیلی ارادت داره، به ابو طالب. ابو طالب، برو بگو به برادر زادت پول میخواد، به سرش میریزیم. زن میخواد، بهترین زیبارویان قریش رو بهش میدیم. پست میخواد، رئیس مجلس شورای ملی مکه دارالندوش میکنیم. برو بهش بگو پیغام ما رو، دست بردار از خدایان ما و این خدایان ما رو به سخریه نگیره و باطل نداند و فلان اینا. ابو طالب اومد محضر پیامبر، برادرزاده اینها دم در منتظر جوابند و اینطور گفتند. پاسخ پیامبر چی بود؟ همون جمله تاریخی که عمو برو به این جماعت بگو به خدا و یک کعبه سوگند، اگر خورشید را در دست راست و ماه را در دست چپ من قرار بدن، ثانیه ای و قدمی از آن چه گفتم عقب نشینی نمی کنم. قدمی عقب نشینی نمی کنم. برو هر کاری میخوان انجام بدن بگو انجام بدن. این همین روش که ملاحظه میکنید با یک روش پیام. اینا نه سست میشن عزیزان، نه ملاحظه امور ظاهریشون میکنن، با تمام اقتدار و قدرت ایستادن. ابو طالب رفت نزدیک خروج از اتاق، فرمودن عمو بیست. ابو طالب ایستاد، رفتن جلو پیامبر، فرمودن عمو اگه تو هم میخوای بری منو تنها بگذاری برو. ابو طالب برگشت، پیامبر رو در آغوش گرفت، گریست. پیامبر گریست، گفت برادرزاده تا جان دارم دست از حمایت تو بر نمی دارم. و عمل کرد به گفته خودش. توجه دارید؟ این همون سخنی است که از فرزند این ابو طالب می شنوید، علی ابن ابی طالب. والله به خدا سوگند، اگر تمام عرب و عجم مقابل من بیستن، فما ولیت منهم فرارا، هرگز فرار نمی کنم، فقط نشینی نمی کنم. نهج البلاغه. توجه دارید؟ اینا رو قرآن داره آموزش میده. از زندگی نوح ما اینا رو می خواهیم. ما داستان نمی خواهیم تو زندگی نوح که فیلم نوح رو برامون بسازن، آقای راسل فران بخواد بازی کند و چی توش در بیاد و چه مزخرفاتی توش در بیاد. ما اونا رو نمیخوایم. چیزی که از زندگی نوح میخوایم ما اینهاست که داره خدا تو قرآن آموزش میده. فرمود هر کاری میخواید بکنید، فان تولیتم، اگرم برید پشت من بکنید، فما سألتکم، اگه میرید پشت دنبال کارتون برید، فما سألتکم من اجر. فان تولیتم شرطه، جزاش محذوفه. فما سألتکم علت جزاء محذوفه. یعنی چی؟ ساده تر بگم، یعنی جمله این بوده، فان تولیتم، اگر پشت کنید به من، فلا تضرونی شیئا، هیچ زیان و ضرری به من نمیزنید، مرا باکی نیست. چرا؟ چون فما سألتکم من اجر، چون که من شما رو صدا نزدم که دور من بگیرید، بازار منو گرم کنید، پا منبر من برشینید و زندگی منو اداره کنید و اجری به من بدید. من که به دنبال شما برای این حرفا نبودم. فما سألتکم من اجر، من که از شما چیزی نخواستم که حالا اگر برید بگم بعد دیگه حالا اوضاع ما نمیچرخد و بازار ما نمیگردد. همون روش ثابته که باز این رو در کجا میبینید؟ کدوم مکتب میبینید؟ مکتب پیامبران الهی، که هر نبی میگفت با قوم الصفا دستمزدی ما نخواهیم از شما، دستمزد ما رسد از حد بسی، دستمزدی ما نخواهیم از کسی. روش پیامبران الهی هدایت را، علم را، دانش را، معرفت را با درهم و دینار معاوضه نکردن پیامبران الهی. ضرر می کند مرد تفسیر دان که علم و ادب می فروشد به نان. این مشه پیامبران الهی نبوده. مکتب تعلیم و تعلم رایگان رو پیامبران برای بشریت افتتاح کردن و باب کردن. من که از شما چیزی نمیخوام، فما سألتکم من اجر. بعد یه چیزی تو ذهن بعضی از دوستان وقتی این میاد که همه پیامبران گفتن که ما اجر نمیخوایم، بعد تو ذهن بعضیاتون این سوال بوده. وقتی دادم یادم لای همین کتاب دیدم چند روز قبل این کاغذش بوده، کسی از من سوال کرده بود در تهران که خب این که انبیا اینو میگن، پس چرا پیامبر اسلام دنبالش چیزی هم گفت؟ گفت که الا المودت فی القربا. خب من اجری از شما نمیخوام، من اجر طلب نمیکنم، عرض به خدمتون، اما الا المودت فی القربا. پس پیامبر غیر پیامبران دیگه صحبت کرده است که این رو گفته است؟ خب این همون جاییست که میگیم آیات رو باید کنار هم بگذاریم که بفهمی. برو اون آیه بعدی رو بخون، و ما سألتکم من اجر فهو لکم. اگر میگم مودت در قربا، این رو به اسم اجر به شما میگم، اینو من برای شما دارم میگم، نه برای اجر من. یعنی انبیا بعد از خودشون پیامبری میومد مسیر جامعه بشری رو ادامه میداد و انسانها رو هدایت میکرد. بعد از پیامبر کیه؟ پیامبری نیست، خاتم النبیینه. لذا آدرس هدایتگران بعدی رو من الان بهتون میدم که مسیر رو اشتباه نرید و اونها نیستن مگر اطرت من، نیستن مگر قربا. پس پیامبر داره آدرس بعدی رو نشان میده، نه اینکه مزد طلب کنه، بلا که مزد پیامبران که قابل محاسبه نیست با هیچ عرض بین‌المللی، با هیچ قیمتی، با هایی که قابل سنجش نیست. فرمود فان تولیتم فما سألتكم من اجر، ان اجری الا علی الله، ان اجری الا علی الله، اجر ما نیست بر ما. قبل از اینکه وارد کار بشیم اجرمون رو از خداوند ستاندیم، بعد از این هم می ستانیم. ان اجری الا علی الله. و در یک کلمه امر تو ان اکون من المسلمین، و من مأموریتم از سوی خداوند این است که از مسلمین باشم. یه مرتبه این کلمه رو که می شنوید از زبان کی؟ از زبان نوح. چند هزار سال قبل؟ 5000 سال قبل. بعد میگید که این من المسلمین یعنی چی که نوح میگد؟ من از مسلمانان باشم؟ نکند ذهنمون به اسلام اصطلاحی برود. ما یه اسلام اصطلاحی داریم تو قرآن، یه اسلام لغوی داریم. اسلام اصطلاحی همان است که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اسلام اصطلاحی یعنی همین پیروان شریعت نبی مکرم اسلام. اینها همان است که قالت الاعراب آمنا، سوره مبارکه حجرات. اعراب میگویند ایمان آوردیم. پیامبر به اینها بگو این ادعاها رو نکنید. قولوا اسلمنا، شما مسلمانید، هنوز مؤمن نشدید. این اسلام اصطلاحی است. اما یه اسلامی داریم که نه، این اسلام لغویه. این همانه که ابراهیم ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانی یا بل حنیفن مسلمان. ابراهیم مسلمان بود. این همان است که یوسف میگوید توفنی مسلمان، خدای من مسلمان ببیران. این همان است که سلیمان مسلمان است. این همان است که نوح اینجا خودش رو مسلم میداند. این اسلام لغویه. یعنی چی؟ یعنی تمام وجود را یک جا و یک دست تسلیم خدا کردن. جان و مال و هستی و اختیار و امر و نهی و همه چیز را به او دادن و از این وجود هیچی باقی نمونده. بارها گفتم خدمت دوستان، عبد یعنی چی؟ این عبداللهی که میگید یعنی چی؟ عبد یعنی تو عبودیت، و عبد بودن یعنی تهی شدن از خود به تمام معنا و پر شدن از حضرت سبحان و صفات الهی به تمام معنا. این میشه عبودیت. و عبد چنین موجودی است. عبد هیچی از خودش نداره، هرچه داره است یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. عبد تویی شده، اصلا هیچ حیثیت و انانیتی تو وجودش نیست. عبد زن من، شوهر من، ماشین من، خانه من، آبروی من، علم من، زندگی من، اعتبار من، جسم من، جان من اصلا نداره، بلکه همه توه، همه اویه، تمام جلوات اوست. بنابراین اگر نوح اینطور سخن گفت که دیدید، به دلیلی که چیه؟ نوح مسلمه، تسلیم خدا شده است. همه لذا نه جانی داره که ازش بترسه، نه مالی داره ازش بترسه، نه زندگی داره ازش بترسه، همه از اوست، تمام تسلیم شده است. بنابراین باکی ندارد. بزنید، ببندید، بکشید، شمشیر بکشید، کار من را تمام کن، هر کار میخواید بکنید. ثم اقضوا الی ولا تنظرون، هیچ به من رحمم نکنید، فرصتم ندید. چرا؟ چون من تسلیم شدم، تمام شده. عمر تو انا اکون من المسلمین، بخونم اینو تمامش کنم. فکذبو، بنا شد 950 سال رو خدا در چند آیه بگوید؟ در 3 آیه بگوید، لذا دیگه تمام میشه. اما ببینید تو همین آیات کوتاه، اون رؤوس اصلی شخصیت، فکر، اندیشه و تفکر و مرام و روش زندگی نو که برای همه عصر و زمانها قابل استفاده و الگوست مطرح شد به نهایت اعجاز و ایجاز. فکذبو با تمام این حرفا نوح رو چکار کردن؟ تکذیب کردن. رسالتش رو، فکرش رو حرید و شخصیتش رو. فنجیناه و من معه فی الفلک. اما ما چه کردیم؟ نجات دادیم او را. فنجیناه. وقتی که دیگه ببینید یه انجا داریم، یه تنجیه داریم، یه منجی داریم، یه منجی داریم. اگر یه کسی رفت توی مشکلات، از مشکلات کشیدنش بیرون، این میشه انجا. اما اگر یه کاری کردن که یه کسی در مشکل نیفتد میشه تنجیه. منجی، عکس گفتم معنا رو، منجی اون کسی است که نمیگذارد شما در مشکل بیفتید، منجی اونه که شما را از مشکل بیرون میکشد. توجه دارید؟ نجیناه و فرمود فنجیناه و من معه. در اون جرداب، در اون اوج ابتلا و در اون شرایط دشوار برون کشیدیم او را، نوح را، و من معه و هر کی با نوح بود. یعنی راه نجات آن بود که معیت با نوح داشته باشد. این معیت، معیت جسمی نیست، نه اینا که کنارش ایستاده بودند، نه، اونهایی که فکرشون، عقیدهشون، دلشون با نوح بود. و الا نزدیکتر به نوح چه کسی ماننده؟ فرزندش. یا بنه یرکب معنا، بابا بیا سوار شو با ما. سعاوی الی الجبل، به کوه پناه میبرم، به نوح پناه نمیبرم. نتیجه آن شد که فکان منل مورقین، ولو فرزند نوح باشد. با نوح نبود. انهو لیس من اهلک. آقا جان، آقای نوح، این فرزند شما با شما نبود. این اهلیتی با تو نداشت. فرمود فنجینا و من معه فی الفلک و جعلناهم خلائف، و سوارشون کردیم بر فلک و کشتی و اینها رو جانشین دیگران و خلیفه دیگران در زمین قرار دادیم. خب طوفان اومد و بساط دیگران رو جمع کرد و استفد علال جودی، و دیگه اینها رو در اکایات مفصلی که آیات تفصیلی بوده اشاره کردیم، و سلسله جبار کاردین و عرض به خدمتون دیاربکر ترکیه و جنوب و اون و استمرارش تا آرارات و تمام این منطقه ای که محل نشستن کشتیه نوح بود، و تمام اون نشانه ها و امارات و شواهد تاریخی آن. و اغرقتن لذین کذبوا بآیاتنا، و غرق کردیم و نابود کردیم کسانی که تکذیب با آیات الهی کردند. تموم شد پیامبر. فنظر، فنظر، تأمل کن، اندیشه کن. کیف کان عاقبت المنذرین، ببین عاقبت اون کسانی که انذار شدن، تذکر به آیات داده شدن، اما فرو رفتن در غفلت ها و انانیت ها و استکبار ها به کجا کشی؟ فنظر کیف کان عاقبت المنذرین. خب از این بیان اینجا، از این حکایت نو، خداوند هم داره هشدار و آموزش پیامبر میدهد، هم آموزش به مخاطبان زمان پیامبر میده، به مشرکان، به کافران، به سردمداران استکبار میده، و هم حجت خودش رو در طول زمان و تاریخ داره بر انسانها تمام میکند. حضرت پروردگار حتی مخاطبان امروز قرآن کشتیشون رو بشناسن، فلکشون رو بدونن، غرقشون رو بدونن، همه چیز رو بدونن. فنظر کیف کان عاقبت المنذرین. ثم بعثنا من بعده، تموم بگم همین آیه رو که برسیم به اول مبحث بعدی. ثم بعثنا به بعده، فعلا بنا نداریم که دیگه نام ببریم در اینجا. بعد از نوح ما فرستادیم رسولن، پیامبرانی را، پیامبرانی را. استهزار دارید؟ مجموعه نامهای پیامبرانی که در قرآن اومده چند تاست؟ 25 یا 26 تاست؟ این مجموعه نام پیامبران در قرآن است. اما شما در اصول کافی از زبان معصومین پیامبران الهی رو چند تا میدونید؟ 124,000 پیامبر. رسولن. بعد از نوح خیلی پیامبر فرستادیم. اما اسمشون برده نمیشه، از اینا چیزی گفته نمیشه، چون قابل مطالعه و بررسی نیستن، چون در دسترس ما نیستن. آمریکای لاتین کجا؟ شبه جزیره عربستان کجا؟ اون سوی دیوار چین کجا؟ سرزمین حجاز کجا؟ پیامبرانی گفته میشن که در گاهواره تمدن به تعبیر ویلدورانت در خاورمیانه قرار دارن. پیامبرانی گفته میشن که قابل آن باشد که آنان که منکرند بگو روبرو شوند، برین آثارشون رو ببینید، برید به طرف شامات، برید به طرف احقاف سرزمین یمن، برید به طرف جنوب شمال این بزرگراه شمال و جنوب، انهما لبه امام مبین، عاد، ثمود، غیره. یعنی جماعتی، پیامبرانی و اقوامی گفته میشه که در این منطقه جغرافیایی دنیا قابل چی باشن؟ بررسی و مشاهده. بقیه پیامبران هم همینن، مشت نمونه خروار. لذا فرمود رسولن قصصناهم علیک به رسولن لم نقصص. یه عده‌ای رو میگیم، عده‌ای رو نمیگیم، اما یکی‌اند با هم. بدونید و ام من امتن الا خلافیها نظیر، هیچ امتی نبوده الا اینکه بیدارگر داشتن. حالا یا پیامبران بودن یا جانشینان انبیا بودن، اوصیا بودن، صلحا بودند. فرمود ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم. اومدن، خیلی اومدن، خیلی پیامبر بعد از نوح. البته همه اینها پیروان نوح بودن در توحید، به بیان اینکه و ان من شیعته لابراهیم، اینها پیروان بودن من جمله حتی ابراهیم بزرگ. فجاؤوهم بالبینات، اینها با حجت و دلیل اومدن. سما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به، اما متاسفانه بسیاری از انسانها بنا ایمان آوردن نداشتن به آن چرا که قبل از پذیرش ایمانشون تکذیب کرده بودن در مقام اول. بعد که از ذالک نطبع على قلوب المعتدین، که یک حکایت عجیبی اینجا، و ما هم یک کاری کردیم، ما هم قلبهای اینها رو پلم کردیم، مهر کردیم. ختم الله على قلوبهم. چی میگه خداوند؟ من میخواستم بگم اما نمیشه، حیفه، اونقدر نکته داره، ظرافت داره، زیبایی داره، که اجازه بفرمایید که این آیه 74 رو فردا شب دوباره، این قسمتی که باقی ماند، این بخش پایانی میانی اون رو انشاءالله فردا شب خدمت دوستان بازگو خواهیم کرد و مباحث رو پیگیری و ادامه خواهیم داد. خدایا به عظمت قرآن به آیه بینات توفیق فهم آیاتت رو، درک آیات بیناتت رو، زندگی در سایه قرآن رو نصیب و روزی ما قرار بده. آنی و کمتر از آنی دست ما رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه مگردم. یه صلواتی نهت بفرمایید. من میخوام بگم خدمتون این روش نوح را، همین شیوه سخن گفتن نوح را، اون شیوه سخن گفتن پیامبر را، خورشید و ماه راست و چپ، اون شیوه سخن گفتن علی ابن ابی طالب رو، اگر تمام عرب مقابلم به ایستید پاپس نمی کشم، اون شیوه عمل حسین ابن علی رو، 16,000 سپاه مقابلش بیستن یک تنه، بگه الموت خیر من رکوب العاری، العار اولا من دخول ناری، این 16,000 سپاه رو مثل مور رو ملخ بپراکند و بگوید انا الحسین ابن علی حالیت انبا و انسنی احمی یا لا تعبی امزی علا دین نبی، رجز بخونه و اینها رو در خاک بیفکند. این روش نو، روش پیامبر، روش علی، روش حسین، درود خدا بر آنان باد. بود این روش رو کجا ببینیمش؟ شام، در بارگاه یزید. فقامت زینبه بنت علی ابن ابی طالب، برخاست زینب دختر علی در مقابل یزید، فقالت الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی رسوله و آله اجمعین، صدق الله سبحانه کذلک یقول، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. در مقابل یزید هم از آن خداست. بعد اشاره کردن به این آیه شریفه و درود بر پیامبر، عاقبت اون کسانی که زشتی ها و کثیفی ها و پلشتی ها رو انجام میدن همینه که آیات خدا رو چه میکنن؟ مثل تو یزید تکذیب میکنن. آیه قرآن رو خون تطبیق داد به یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان. اذنن تيون يزيد حيث اخذت علينا اقطار الاذ واطاق السماء فاصبحنا نساق كما تساق الاسارى ان بنا على الله هوانا. آیا تو گمان میکنی اگر ما را وادی به وادی، بیابان به بیابان زنجیر کشیدی آوردی تا اینجا، برای ما خفت و خاری بود؟ نه والله، این برای ما آر نبود، خفت و خاری نبود. ان بنا علی الله هوانا و بک علیه کرامه، این برای تو کرامتی است، برای ما هوان است؟ نه. ادامه داد، ادامه داد. دختر کبرای امیرالمؤمنین خواند آیات الهی رو تا باز گفت امن العدل یبن الطلقا، آی فرزندان آزاد شدگان جدمون رسول خدا، آیا این از عدالت آل است که تخدیر و که هرائر و که و اماع که و سوق که بنات رسول الله سبایا؟ زن و بچه تو پشت اون پرده ها پنهان کردی، اما نوامیس رسول خدا رو وادی به وادی کشیدی در بیابان ها؟ قد حتکت سطورهن و عبدیت وجوههن، حرمت اینها رو شکستی در میان خلائق. آیا این من خوندم که اون قسمت آخریشو که ترجمه اصلا گویا مطابق سخنان نوحه براتون بخونم، اما این قسمت هم نمیشه گفت. بالاخره یه وقتی دیدم صدای دختر امیرالمومنین داره میلرزه، اینم جایی بود عزیز من که منحنیان علا سنایا ابی عبدالله سید شباب اهل جنه، و میبینم خم شدی رو لب و دندان آقای جوانان بهشت و داری جسارت میکنی هزید. رسید به پایان خطبهش، گفت یزید فعلالله المشتکا، شکوائیه به خدا میبرم و علیه المعولو و برو تکیه میکنم. سکد کیدک وس سعیک و ناسب جهدک، یزید هر چی تو چنده داری رو کن، هر کاری بلدی بکن، هر غلطی میخوای بکن، هر زوری داری بزن. الله اکبر. اینا رو بانوی داره میگه که ریسمان بگردن داره. بس سعیک و ناسب جهدک، اما بدون فوالله به خدا و قسم لا تمحو ذکرنا، تو نمیتونی یاد و ذکر ما خاندان رو از دلها و از جامعه بشری برداری، و لا تمیت و وحینا، و تو نمیتونی وحی ما خاندان رو بمیرانی. تو میتوانی بر لب و دندان برادرم جسارت کنی، اما تو نام حسین، عشق حسین و یاد حسین رو از ذهن و ضمیر انسانها هرگز نمیتوانی پاک کنی. فوالله لا تمحو ذکرنا و لا تمیت و وحینا و لا تدرک آمدنا و لا ترخص انکارها و هل رأی که الا فند و ایام که الا عدد. روزگار تو کوتاه، عمر تو اندک، زمان تو ناچیز، ننگ تو باقی یزید، اما تا خورشید بتابد و تا زمین بگردد، باز هم بشریت خواهد گفت لبیک یا